اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما برنامه های رادیوی صبحگاه آشنا صدای امریکا را میشنوید. نخست از همه در این بخش برنامه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 10 اکتبر گفت که ازبکستان اعتمادنامه سفیر این گروه به تاشکند را پذیرفته است. این اقدام یک پیروزی دیپلماتیک نادر برای حکومت منزوی این گروه در سطح بین المللی تلقی می شود. پس از سقوط حکومت افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان که تفسیر سختگیرانه را از قوانین اسلامی بر این کشور انفاذ کرد، هیچ کشور خارجی تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نماینده حکومت طالبان به ازبکستان عبدالغفار بهر می باشد که در گذشته یک مقام قضایی در ولایت قندهار و کابل بود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما دیروز پنجشنبه 10 اکتبر گفت اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان متعهد شده است که به تیمهای حقوق بشر این سازمان دسترسی مداوم به محابس این گروه به شمول زندانهای زنان را بدهد. روزا اوتونبایوا رئیس یونما در کابل از تعهد این اداره برای بهبود وضعیت زندانیان و تأمین دسترسی مداوم تیم‌های حقوق بشر این سازمان استقبال کرده و آن را بیانگر تعهد قاطع طالبان در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت زندانیان عنوان کرده است. طالبان به شمول 2 زن 9 تن را در محضر عام شلاق زدند. حکومت طالبان در افغانستان 9 اکتبر گفت به شمول 2 زن حداقل 9 تن که به ارتکاب جرایم مختلف محکوم شده بودند در محضر عام شلاق زده شدند. ستره محکمه حکومت طالبان گفت است که مجازات تعزیری بر این 9 تن در ولایت های قندهار، سمنگان و تخار تطبیق شد و در حضور مقامات طالبان کارمندان عدلی و مردم عام مجازات شدند. مقام های حکومت طالبان پنجشنبه 10 اکتبر قرارداد اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت فاریاب را به ارزش حدود $1 میلیارد با یک شرکت ازبکستانی امضا کردند. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت شرکت ازبکستانی به نام ایرل کام برنده این قرارداد شده و این شرکت قرار است که $1 میلیون در این بخش سرمایه گذاری کند. افغان همچنان گفته است که این شرکت در جریان 1 سال با مبلغ $100 میلیون برای استخراج گاز این ساحه سرمایه گذاری خواهد کرد و نیز مکلف است تا در 2 سال آینده از گاز استخراج شده کم از کم 100 مگاوات برق تولید کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در مورد خشونت علیه اعضای جنبش تحفظ پشتون در دره خیبر ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون روز گذشته در صفحه ایکس نوشت که استفاده از زور علیه معترضانی که غیر مسلحند یک اقدام قانونی نیست. شهزاد اکبر رئیس امور صحی مدیکال کامپلکس حیات آباد پشاور به روز چهارشنبه و بخش مشال رادیو آزادی گفت که 15 تن از منطقه ریگیللمه در دره خیبر به این شفاخانه آورده شدند که از این تعداد 3 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. جنبش تحفظ پشتون که هفته روان توسط حکومت مرکزی پاکستان غیر قانونی اعلام شد، قصد دارد امروز جمعه در منطقه ریگیللمه یک لویه جرگه پشتونها را برگزار کند. اما تاکنون پلیس چندین بار به محل جرگه آنها حمله کرده و خیمه های آنان را آتش زده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات صحی غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل دیروز پنجشنبه 10 اکتبر بر یک مکتب در مرکز غزه که در آن بیجا شدگان به سر می‌بردند، حداقل 28 تن به شمول کودکان و زنان کشته و 54 تن دیگر زخمی شدند. این واقعه در حالی رخ داده است که به 3 شفاخانه دیگر در شمال غزه نیز دستور تخلیه داده شده و این تصمیم زندگی بیماران را با خطر مواجه ساخته است. این حمله هوایی در شهر دیرالبلاح رخ داد، محلی که میلیون‌ها تن بعد از فرار از دیگر نقاط غزه در طول 1 سال جنگ با آن پناه آوردند. در همین حال عملیات نیروهای اسرائیلی در کمپ جبلیه که 6 روز قبل آغاز شده بود ادامه دارد. جبلیه بزرگترین کمپ از 8 کمپ تاریخی آوارگان در غزه و شهرهای اطراف بیت حانون و بیت الاحیا می باشد. مقامات صحی فلسطین می گویند در این عملیات که به گفته اسرائیل هدف آن جلوگیری از انسجام مجدد حماس است، تاکنون حداقل 130 تن کشته شده است. ایالات متحده آمریکا 4 شنبه 9 اکتبر به اسرائیل هشدار داد که ویرانی غزه را در لبنان تکرار نکند. این در حالی است که صدر اعظم اسرائیل لبنان را به ویرانی مانند غزه تهدید کرد. کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از طریق تلفن صحبت کرد و توقع می رفت که این گفتگوی تلفنی بر پاسخ اسرائیل به حملات ایران متمرکز باشد. جزئیات این گفتگوی 30 دقیقه ای نشر نشده، اما قصر سفید آن را رک و راست، صادقانه و مؤثر خوانده است. از جانب هم هرزی هالووی لوید ریستیز قوای مسلح اسرائیل تعهد سپرد که مواضع حزب الله را شدیداً بمبارد خواهد کرد، حملاتی که از 23 ماه سپتامبر بدین سو جان بیش از 1200 تن را گرفته است. یک منبع حکومت لبنان گفته است که حزب الله طرح آتش بس با اسرائیل را به تاریخ 27 ماه سپتامبر پذیرفت، روزی که اسرائیل در یک حمله حسن نصرالله رهبر این گروه را کشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا 9 ماه اکتبر با توهین به رقیب خود کاملا هریس معاون رئیس جمهور و سایر زنان گفت هیچ علاقه به توقف حملات خود ندارد، حتی اگر آنها رای دهندگان زن را خاموش کنند. ترامپ روز گذشته در جریان یک سخنرانی در پنسیلوانیا گفت من نمیخواهم یک شخص خوب باشم، کسی به من گفت که شما باید خوب باشید به خاطر اینکه زنان این را دوست ندارند، ولی من گفتم که این برای من مهم نیست. این در حالی است که نظرسنجی ها نشان می‌دهد ترامپ نسبت به مردان کمتر مورد پسند زنان قرار دارد. ترامپ در سخنرانیش در اسکرانتون با توهین به رقیب خود هریس او را کاملا بی‌کفایت خواند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات برای کمپاین انتخاباتی به نوادا رفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. شورای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که زنان افغان که در حکومت پیشین افغانستان در صفوف پلیس خدمت میکردند هموار از سوی طالبان تهدید میشوند. این در حالی است که در گذشته نیز با مشکلات چون آزار و اذیت جنسی و جنسیتی و مخالفت های خانوادگی مواجه بودند. من روی زمانی پیرامون یافته های نهاد گزارش را تهیه کردم که نک بعد توجه شما رسانیده می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از ادامه تهدیدهای طالبان علیه افسران پیشین زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 اکتبر نشر شد از آن داشته است که این زنان پلیس در زمان جمهوریت نیز با ایده‌های مبنی بر سوء استفاده جنسی و جنسیتی مواجه بودند و اکنون هم بدون هر گونه توجه کشورهای حمایت کننده این زنان پلیس در معرض خطر روزافزون قرار گرفتند.
در اکثر این موارد به خانم‌ها طالبا زنگ می‌زنند، تهدید می‌کنند، تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز موارد خانه زنان تلاشی شده و اینا فضای امن برای زندگی دیگه ندارن. فشار اجتماعی یکی از دیگه چیزایی است که به شکلی حتی برای ما شاکاور بود. وقتی ما هم رئیس خانم صحبت میکردیم، فشار اجتماعی که اینا از خانواده های خود حس میکنن به خاطر از اینکه در 20 سال گذشته هیچ وقتی قابل قبول نبوده که یک زن در نیروی امنیتی پلیس کار بکنم، و حالی که زنات تمامی اختیارات خود را، صلاحیت خود را، وظیفه خود را از دست دادن در وضعیتی که طالبان تمامی حمایت‌های حقوقی از زنان را گرفتن، این وضعیت پیچیده‌تر و دشوارتر است.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر با 24 زن پلیس صحبت کرده، از جمله 10 مصاحبه حضوری و 9 مصاحبه در 5 ولایت افغانستان و 5 مصاحبه با زنان پلیس که اکنون در ایالات متحده، سویدن، ایتالیا، ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
یافته‌های گزارش ما نشان میده که این ریاست در داخل وزارت داخله متاسفانه این شکایت ها جدی نمیگرفته. تقریبا هیچ موردی از این شکایت ها به سارنوالی گزارش داده نشده و هیچ کسی، هیچ مردی به خاطر آزار و اذیت جنسی که علیه خانم‌ها صورت میگرفته تحقیق و محاکمه نشده.
شماری از مقامات پیشین وزارت داخله نظام جمهوریت با شرط عدم هویتشان به صدای آمریکا برخی موارد سوء استفاده های جنسیتی را علیه زنان در نظام جمهوریت تایید می کنند، اما گفتند که سیستم نظامی اردو و پلیس افغانستان مقررات سختگیرانه را داشته، اما در برخی موارد واقعات صورت گرفت که بنابر دلایل اجتماعی و فرهنگی از برملا شدن آن خودداری صورت می گرفت. مرضیه حسینی یک از افسران سابق وزارت داخله پیشین افغانستان است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران مهاجر شده است.
بسیار در مشکلات مواجه هستیم که از کشورهای اروپایی و خصوص از سازمان ملل متحد خواهش مندیم که از ما با خبری کنند و از ما دفاع کنند و پرسان کنند که خانمای پلیس در چی شرایط قرار دارند و در چی حالتی هستند و اصلا حال روی ما نارام است، حال ما در کشور همسایه هستیم.
شورای دیدبان حقوق بشر تا این گزارش از طالبان خواسته است تا ممنوعیت بر کار زنان به شمول زنان پلیس را پایان دهند و همچنان از حکومت‌هایی که زنان را در نیروی پلیس افغانستان تمویل می‌کردند و آموزش می‌دادند خواسته است تا برای اسکان مجدد این زنان در معرض خطر طالبان به درخواست پناهندگی این زنان اولویت دهند. طالبان تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند و مقام های اداره این گروه در گذشته تقریبا همه گزارش های سازمان های بین المللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر به شمول تهدید و بدرفتاری با نیروهای حکومت سابق را رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه این گزارش ها، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه از ریچارد بنت خواست تا گزارشی را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. سحر عظیمی مصاحبه در مورد با نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو انجام داده است. اینک با توجه شما
آقای اندیشه بسیار خوش آمدین. در یک سال پیش رو هیته صلاحیت ها و اجندای آقای بنت شامل چه مواردی می شود؟ در چه امور امسال ما شاهد تغییر روی کرده گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواهیم بود؟
قسمی که شما گفتین ماموریت آقای بنت تایی قطعنامه دیروز برای یک سال تمدید شد و یک تشویشی وجود داشت که گویا از زمانی که طالبان در ماه آگست امسال تقریبا 2 ماه قبل محدودیت ها را برای دسترسی آقای بنت به افغانستان وضع کردن، شاید احتمالا این ماموریت و این قطعنامه تضعیف شد و برخلاف از او در این قطعنامه یک اجماعی جهانی وجود داشت، یعنی هیچ کشور قطعنامه را به رای نبرد و با اتفاق آرا این قطعنامه تصویب شد که نشان دهنده یک اجماعی بین‌المللی در قسمت قضیه افغانستان است. 2-3 مورد که جدید در این قطعنامه اضافه شد و این بود که سازمان های حقوق بشری بین‌المللی و همچنان نهادهای حقوق بشر و مبارزین حقوق بشر افغانستان و شمول نمایندگی افغانستان در ژنو تقاضا از این را داشتند که این ماموریت به اصطلاح تغییر بیافه بر یک میکانیزم بررسی مستقل که او یک لول بالاتر است، ولی در این مرحله اکتفا به می شد که ماموریت باقی بانه. ولی 2 مورد، مورد مستندسازی یک مقدار تقویه شد و این که بودیجه آقای بنت که بتانه با دست بازتر و با تعداد همکارهای زیادتر کار کنه در این قسمت تقویه شد و این چاندنده از این است که این ماموریت میتونه کارهایش را به شکل جدیتر و قویتر از سال گذشته دارم.
شما اشاره کردین به موضوع مستندسازی و همچنین بودجه بیشتر به خاطر همکاری با آقای بنت در مورد رسیدگی به موضوعات بشری در افغانستان. آقای بنت به خاطر حضور در افغانستان از سوی طالبان برش ممنوعیت ایجاد شده، به نظر شما آزمون هایی که آقای بنت به او مواجه است در این سال چه می باشن؟
خب آقای بنت یکی از محدود گزارشگرایی بودن که میتونستن، گزارشگرای کشوری البته که میتونستن به اون کشور سفر کنن، ولی محدود سفر ملمدار یک مقدار کارش هم مشکل می سازد و می خاطر است که از طرف دیگه افزایش امکانات و افزایش به اصطلاح بحث مستندسازی می تانه که خلا را جبران کنه و بتانه که از طریقای مختلف دیگه که وجود داره، میتودولوژی که نزد ملل متحد و سازمان های بین‌المللی وجود داره، بتانه این خلا را پر کنه و بتانه که گزارش هایی را که تهیه میکنه و سال آینده که مطمئنه که 2 گزارش تهیه خواهد شد، به شما گزارش که شما اشاره کردیم، اون گزارش ها بتانه که وضعیت تخطیه حقوق بشر در افغانستان مشکل شاهد بایدش به جهان ارائه کنه. من فکر نمی‌کنم که چالش‌های بسیار زیادی جدی سر راهش خواهد بود، چون شورای حقوق بشر و مکانیزم‌های مستقل در ظرف 10 سال گذشته از تجربه‌های لازم برخوردار هستند در کشورهای مثل میانمار، مثل ایران، سودان، جاهای دیگه که دسترسی ندارن میتونن که گزارش تهیه کنن و مطمئن هستن که آقای بنت هم میتونن این کار.
آقای اندیشه، موضوعی که مردم منتظرش هستن نتیجه هست. با حضور آقای بنت و تلاش‌های بین‌المللی ما تغییری در برخورد طالبان در موارد بشری و خصوصا در مورد زنان و اوان ندیدیم. فکر میکنین با چه شیوه‌های مشاهده انعطاف طالبان در قبال موضوعات بشری خواهیم بود؟
خب ما فکر میکنم که تا جایی که ما از ژنو میبینیم، جهان تقریبا در کل با استثنای یکی دو کشور، احتمالا شاید چین یا یکی کشور دیگر، از این که طالبا کدام انعطاف نشان بدن و تغییراتی را در اعمالشان به اساس این فشارهای بین‌المللی بیارن ناامید شدن. هرچند ملل متحد تماشای خودم میکنم، مثل قسم شما امروز گفتیم که خانم آتن بایوه رفته و از ریاست زندان ها دیدن کرده. اتفاقا دیروز ما ایره در بیانیه خود ذکر کردیم که مساس گفته های خود مسئولین زندان های طالبا در حدود 12,000 نفر شهروندان افغانستان بیدن در زندان ها هستن که جرایمشان معلوم نیست، از کل 23,000 یا 24,000 در زندان دارن. پس به این اساس ما فکر میکنم که ای که طالبا کدام واکنش در این نشان بتن و این باعث ازی شود که اونا به اثر ازی فشارها یک مقدار تغییرات برن، فکر میکنم بسیار جزئی خواهد بود. چیزایی که در او باز بعدا تقاضای همکاری و کمک کنن، مثل یک در زندان ها مطمئن هستم که بعد از این ملاقات ها تقاضای ازی داشتن که باید به زندانشان کمک و غذا و اینا صورت بگیرن. ولی در کل ما فکر میکنم که جهان به طرف ازدیاد فشارها لااقل برای بخش های بسیار تندرو و بخش قندهار طالبا هست که بتونن به این اساس برای جهان بفهمانن که تمام همکاریهایی که صورت گرفته بود اون نتیجه نمیده و زمانی است که باید فشارهای بین‌المللی اضافه شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، طوفان ملتن شب گذشته به مناطق جنوب شرق ایالت فلوریدا رسید و با وزش باد شدید به سرعت 200 کیلومتر در ساعت باعث ویرانی در سراسر ایالت شده است. این طوفان از جانب مرکز ملی طوفان های آمریکا به سطح کاتگوری 3 خطرناک توصیف شده. صبح روز پنجشنبه نیز این طوفان که اکنون به جهت سراسر ایالت فلوریدا در حرکت است به کاتگوری 1 کاهش یافته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری میشنوید.
طوفان ملتون شب چهارشنبه با سرعت حدود 205 کیلومتر در ساعت به سواحل غربی نزدیک شهر سراسوتو ایالت فلوریدا رسید. وزش باد شدید سطوح بام‌های استادیوم تراپیکانا، میدان معروف لیگ بیسبال آمریکا را از بین برد. طوفان ملتون همراه با بارندگی شدید باعث بلند رفتن سطح آب شده و سیلاب‌ها سواحل گلف مکزیکو در نزدیک شهرهای تامپا، سان پیترزبرگ، سراسوتو و فورت مایز را تخریب کرده است. وحید ابوی باشنده منطقه تامپا ایالت فلوریدا میگوید وضعیت در تامپا وخیم است و شهر به یک شهر متروکه پس از تخلیه مبدل شده است.
دیگه دیشب طرفای 9 بجه شروع شد و تا تقریبا تا طرفای 3 بجه بسیار طوفان بد بود و درختها را بسیار شکستانده بود. دیگه طرف ما از خاطر که ما در برندن زندگی میکنم یک درق از تمپه دور است، یعنی بسیار طوفان زیاد بود ولی بسیار طرف ما را خراب نکرده بود ولی بسیار جای دیگه خراب شده.
طوفان ملتون قبل از رسیدن به مناطق جنوب شرق فلوریدا حداقل کمتر از 24 طوفان کوتاه دیگر را همراه داشت. مقامات میگویند که مردم در طوفان ها کشته شدند و به منطقه معروف نزدیک فورت پینس نیز صدمه رسانیده است. در این طوفان بیشتر از 100 خانه به شمول خانه این باشنده منطقه فورت مایرز ویران شده است.
همه چیز پس از آن که کلکین ها تخریب شدند از بین رفت. اینجا طوفان رسید و پشک من در سر میز بود. من با او و دو سگم از تخت خواب خود در مدت 1 دقیقه یا کمتر فرار کردیم.
مقامات میگویند که حداقل 2 میلیون باشنده مناطق مختلف طوفان زده بدون برق هستند. مرکز طوفان سنجی ملی آمریکا سطح طوفان ملتون را صبح پنجشنبه به کاتگوری 1 کاهش دادند و در حال حرکت در سراسر ایالت فلوریدا است. احمد سیار ابراهیمی باشنده جکسن ویل ایالت فلوریدا از وضعیت طوفان و باران‌ها در شهرش نگران است.
تمام شهر وحشت‌زده شده، دولت اینا را همگی الارم دادن و کلگیره گفتن که در صورت که طوفان زیاد میشه و 911 زنگ بزنین و در مناطق وضعیت تام ایمرجنسی است. شمال فعلا رسیده و باران هست در جکسن ویل. شمال بسیار تیز است ولی به اون اندازه که گفته بودن که سرعت شمال 70 مایل پر آور می باشد نرسیده هنوز. شاید بعد فسانها زیادتر شود.
هواشناسان در برابر بارندگی مصیبت بار و طوفان‌های مخرب در طول روز قبل از رسیدن طوفان و بحر اتلانتیک هشدار دادند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نیروهای حافظ صلح ملل متحد در لبنان میگویند که در نتیجه شلیک نظامیان اسرائیلی بر 3 موضع آنان 2 تن از حافظان صلح زخم برداشتند. اردو اسرائیل تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. حملات زمینی اسرائیل علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. بر اساس معلومات وزارت صحت لبنان در جریان یک سال گذشته بیش از 2100 نفر در نتیجه جنگ میان اسرائیل و حزب الله کشته و بیش از 10000 نفر دیگر زخم برداشتند. در این مورد سید عزیز رحمان گزارش دارد که با توجه شما رسانیده می شود.
در ادامه حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان، وزارت صحت این کشور میگوید که در نتیجه یک حمله اسرائیل 5 عمله نجات روز پنجشنبه در جنوب لبنان کشته شدند. اردوی اسرائیل در مورد این حمله ابراز نظر نکرده است. ولی اردوی اسرائیل گفته است که با انجام حملات هوایی در جریان شب گذشته و یک روز قبل دیپوهای مهمات را در حومه جنوبی بیروت و جنوب لبنان هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل همچنان از باشندگان مناطق جنوبی لبنان خواسته است که به خاطر مسئولیتشان الا هدایت بعدی به قریه ها و خانه های خود در جنوب لبنان باز نگردند. یک روز قبل 2 نفر در نتیجه یک حمله راکتی حزب الله در شمال اسرائیل کشته شدند. رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ضمن تأکید بر حق اسرائیل برای دفاع در برابر حزب الله بر ضرورت برای کاهش آسیب بر غیر نظامیان لبنانی نیز تأکید کرد.
طوری که قبلا گفتم آنان یک صحبت مؤثر و صادقانه داشتند، ولی چیزی را که من میخواهم در مورد آن پرسش مشخص بگونه واضح بگویم این است که ما نمیتوانیم تا ببینیم که لبنان به یک غزه دیگر مبدل شود.
با گذشت 1 سال از آغاز جنگ کنونی در غزه و افزایش حملات راکتی حزب الله بر اسرائیل، تشدید وضعیت در حال شرق میانه را تهدید می‌کند که هشدار اسرائیل مبنی بر اقدام تلافی جویانه در برابر حمله اخیر ایران بر اسرائیل همچنان ادامه دارد.
هر کسی که بر ما حمله کند آسیب خواهد دید و بهای آن را خواهد پرداخت. حمله ما مرگبار، دقیق و مهمتر از همه غافل گیر کننده خواهد بود.
تنش میان اسرائیل و ایران در حال اوج گرفته است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران وضعیت در منطقه را روز پنجشنبه با همتای قطری خود در دوحه به بحث گرفت. یک روز قبل وزیر خارجه ایران در ریاض با ولیعهد عربستان سعودی نیز ملاقات کرد. خبرگزاری رویترز به قول از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است که اوایل این هفته تهران به کشورهای خلیج عرب گفته بود که اگر با استفاده قلمرو فضایی یا پایگاه‌های نظامی خود علیه ایران اجازه دهند، برای تهران غیر قابل قبول خواهد بود و با واکنش ایران روبرو خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه جون سال 2022 جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده چندین کشور را برای ارائه اعلامیه لاس انجلس در مورد مهاجرت و حفاظت گرد هم جمع کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان نشست ضمنی اخیر مجمع عمومی ملل متحد گفت با انجام این کار ما با هم نیاز به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تضمین مهاجرت مسئول، انسانی و منظم و همچنان کمک به مردم برای زندگی در کشورهای مبدأشان را تشخیص دادیم. وی گفت ما با هم دستیابی به وضعیت قانونی را برای مهاجرانی که قبلا در داخل کشور هستند آسان‌تر می‌سازیم. با عنوان مثال حکومت‌های سراسر منطقه به ونزوئلایی‌ها کمک می‌کنند تا وضعیت اقامت قانونی را کسب کنند. کولومبیا، اکوادور، پیرو در خط مقدم هستند و اقدامات را برای ورود کامل مهاجران به جوامع پذیرنده و اقتصاد خود انجام می‌دهند. وزیر خارجه ایالات متحده توضیح داد ما همچنین مسیرهای مهاجرت امن را برای منصرف کردن افراد از سفرهای خطرناک به سرحداتمان ترویج می‌کنیم. وی افزود اینجا در ایالات متحده ما یکی از بزرگترین گسترش مهاجرت قانونی را رهبری کرده ایم. از جمله از طریق الحاق مجدد خانواده بشردوستانه جدید، روندهای آزادی مشروط و افزایش هدف سالانه خود برای اسکان مجدد پناهندگان به 125 هزار نفر را، در حالی که همچنین تقویت اقدامات اجرایی برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی را در نظر گرفته ایم، اقدام نموده ایم. اقدام حرکت امن یا سیف موبیلیتی اینیشیتیو به افراد در امریکای لاتین اطلاعات دقیق و یک پروسه آنلاین را برای درخواست ورود قانونی به ایالات متحده و سایر کشورها را فراهم میکند. ایالات متحده همچنین در تلاش است تا از طریق محدودیت‌های ویزا و تحریم‌های مالی قاچاق انسان و ترافیک انسانی را مختل کند. آقای بلینکن افزود ما در حال سرکوب شبکه‌های جنایی هستیم و اقدامات مشابهی را علیه شرکت‌هایی که پروازها و قایق‌ها را چارتر می‌کنند برای تسهیل مسیرهای خطرناک مهاجرت غیر قانونی به کار می‌بریم. در زمان معاون رئیس جمهور کنونی کامل هرس، ابتکار آمریکای مرکزی به جلو بیش از 5.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی در هندوراس، گواتیمالا و السالوادور صورت گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این کشور بیش از 685 میلیون دلار در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب سرمایه گذاری خواهد کرد. وی علاوه نمود این وجوه مالی جدید شامل نزدیک به 394 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان، جمعیت آسیب پذیر مهاجر و کمک های میزبان و همچنان 228 میلیون دلار کمک غذایی اضطراری برای مهاجران ونزوئلا و افراد آواره در کولومبیا، اکوادور و پیرو می باشد. کمک ما همچنین 10 میلیون دلار و تسهیلات مالی اعطایی جهانی بانک جهانی در امریکای لاتین و کارائیب ارائه می کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا افزود من مطمئن هستم که با همدیگر می توانیم به سمت نیمکره حرکت کنیم که مهاجرت انتخابی است، آزادانه به طور قانونی دنبال می شود و همه مردم می توانند با امنیت، عزت و فرصت زندگی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صدگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.